أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که مرحومای خویی راجع به کسی که نماز شبش فوت شده به خاطر اینکه خواب مونده، موقع اذان صبح بیدار شده، فرمود ما به برکت انقلاب نسبت بین طوائف روایات جمع عرفی کردیم و نظرمون این شده که این آقایی که به خاطر خواب نماز شبش فوت شده، از خواب که بیدار شد هنگام طلوع فجر نماز شب میخونه، بعد نماز صبح میخونه و این نماز شب مکروه نیست، بلکه به آن ترغیب هم شده. ما عرض کردیم که کبرای انقلاب نسبت بر فرض درست باشه، تطبیقش بر مقام اشکالهایی داره که دیروز به اون اشکالها اشاره کردیم. اما کبرای انقلاب نسبت رو ما توضیح بدیم که چرا قبول نداریم. خلافاً لجمع من الاعلام، ما معتقدیم کبرای انقلاب نسبت تمام نیست، چون جمع عرفی تابع ظهور استعمالی خطاب ها هست. ظهور استعمالی خطابی اگر اخص بود از یک خطاب دیگر، عرف بین این دو خطاب که از متکلم واحد صادر شده جمع عرفی میکنه، میگه پس معلوم میشه مرادش از اون خطاب عام و مطلق غیر از این مورد خاص و مقید بوده. اما اگر بین دو ظهور استعمالی نسبت عموم و خصوص مطلق نباشه، مثل اکرم العالم لا تکرم العالم، مدلول استعمالی این دو خطاب متباینه اینند، ما به برکت خطاب سوم که میگه که اکرم العالم العادل، مقدار حجیت لا تکرم العالم را مزیف کردیم، نه ظهور استعمالی آن را. مقدار حجیت لا تکرم العالم شد لا تکرم العالم الفاسق، ظهور استعمالیش که مزیق نشد. پس ظهور استعمالی لا تکرم العالم هنوز متباین است با اکرم العالم و بین این دو جمع عرفی راه ندارد. وفاقا لسید الامام و سید صدر قدس سرهما. ولی خیلی از موارد نتیجه عرض ما با مسلک انقلاب نسبت یکیه. چرا؟ برای این که برفرض ما بگیم اکرم العالم و لا تکرم العالم تعارض و تساقط میکنن، چون کبرای انقلاب نسبت رو قبول نداریم. خب به این خطاب اکرم العالم العادل که میتونیم فتوا بدیم، او که طرف معارضه نیست. بله، نسبت به اکرام عالم فاسق نتیجه فرق میکنه. نسبت به اکرام عالم فاسق قائلین به انقلاب نسبت فتوا به حرمت میدن، چون میگن جمع عرفی کردیم بین این سه خطاب و خطاب لا تکرم العالم رو نسبت به عالم فاسق عمل میکنیم، در حالی که ما میگیم نخیر، نسبت به عالم فاسق تعارض هست بین خطاب اکرم العالم و لا تکرم العالم. اما نسبت به عالم عادل که مضمون این خطاب سومه که میگم اکرم العالم العادل، که ما مشکلی نداریم، کبرای انقلاب نسبت رو قبول نداریم، ولی به مضمون این خطاب خاص میتونیم فتوا بدیم. در ما نحن فی هم با این که کبرای انقلاب نسبت رو قبول نداریم، اما اگر صحیحه سلیمان بن خالد مشکل دیگری نداشته باشه، معارضش با این روایت مفضل ابن عمر حل بشه با تضعیف مفضل ابن عمر، ما کبرای انقلاب نسبت رو قبول نکنیم مشکل خاصی پیدا نمیشه. خب مضمون صحیحه سلیمان بن خالد که قابل التزامه، فقط مشکل ما اینه که خود صحیحه سلیمان بن خالد طرف معارضه است، هم با روایت مفضل بن عمر که امروز بحث میکنیم راجع به سند آن، و هم مشکل دیگر ما این بود که چون فرد متعارف ترک نماز شب، برای کسی که مقید است نماز شب بخواند و میخواهد هنگام اذان صبح نماز شبش را اول بخواند بعد نماز صبح، فرض متعارف اینه که خواب میمونه. نمیخوام بگم فرض دیگر نادر کل معدومه، میخوام بگم فرض متعارف اینه و این فرض متعارف رو نمیشه خارج کرد از اون خطابی که نهی میکنه از تقدیم نماز شب بر نماز صبح. این فرض متعارف رو نمیشه خارج کرد. استهجان خروج فرض متعارف به معنای این نیست که اون فرض غیر متعارف نادر کل معدومه، تا بعضی ها اشغال کنن بگن نه آقا نادر کل معدوم نیست، خیلی ها عذر دارن بیدارن ولی نماز شب نمیخونن. ما میگیم فرض متعارفی که عبا داره اطلاق نهی از تقدیم نماز شب، که این فرض متعارف رو از او خارج کنیم، اینه که انسانی که اهل نماز شبه و میخواد موقع اذان صبح نماز شبش رو قبل از نماز صبح بخونه، اینه که خواب میمونه و این فرض رو نمیشه از خطاب نهی از تقدیم نماز شب و نماز صبح خارج کرد عرفن، و این جمع عرفی نیست و لذا تعارض مستقره. اما ادامه بحثمون راجع به این که روایت مفضل ابن عمر که در نقطه مقابل روایت صحیحه سلیمان ابن خالده که دقیقا میگه خواب موندی هنگام اذان صبح بیدار شدی اما ابدع بالفریضه، روایت مفضل ابن عمر اینو در مقابل صحیحه سلیمان ابن خالد که میگفت ابدع بالوتر ثم سل، عذر میخوام، میگفت که روایت صحیحه سلیمان خالد میگفت ابدع به صلات اللیل، اصلا 8 رکعت نماز شب رو بخون بعد نماز شب و وتر رو بخون بعد نماز صبح را بخون، که با هم تعارض داشتن. آقای خویی فرمود سند روایت مفضل ابن عمر ضعیفه، در فقه اینجور فرمود، اما در رجال فرموده به نظر ما مفضل ابن عمر ثقه است. خلاصه فرمایش آقای خویی در رجال اینه، ایشون فرموده که ما درسته که کلمات رجالیین رو که میبینیم با هم متعارضه، اما روایات مادهه در مورد مفضل ابن عمر اونقدر زیاده که در بینشون روایات صحیح هم هست که منشأ میشه که ما مطمئن بشیم به جلالت قدر مفضل ابن عمر. روایات زامه هم داریم، اما این روایات زامه عمدتا ضعیف السنده و برخیش هم که سندش تمامه توجیهش اینه که بگیم شبیه ذمی است که امام علیه السلام از زراره کرد، از محمد ابن مسلم کرد و بعدم پیغام داد به زراره مثلا که انما عیبک به خاطر دفاع از تو، مثل حضرت خضر که سفینه را سوراخ کرد برای دفاع از اهل سفینه که وکانه وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، من هم میخواهم تو را حفظ کنم و لذا عیبو کرد. یا اینجور توجیه کنیم یا این که بگیم روایات زم در زمان امام صادق و از امام صادق نقل شد، اما روایات مدح از امام کاظم و امام رضا نقل شد. فوقش مفضل ابن عمر زمان امام صادق یه مشکلی داشته، مشکل برطرف شده. حالا اون مشکل چی بوده؟ ظاهرا مشکل این بوده که مفضل ابن عمر دنبال امام کردن اسماعیل بوده، میخواسته اسماعیل ابن جعفر امام باشه بعد از امام صادق علیه السلام و حضرت ناراضی بود از این کار و لذا بدگویی کرد از مفضل ابن عمر. ولی مفضل ابن عمر بالاخره تا آخر که در این راه نمون، اسماعیل هم فوت کرد زمان خود امام صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر برگشت قائل به امامت امام کاظم بود و بعد از وفات امام صادق علیه السلام هیچ ذمی از امام کاظم و امام رضا علیه السلام راجع بهشون صادر نشده، بلکه مدح صادر شده. ولذا ما تشکیک نمی کنیم در جلالت قدر مفضل ابن عمر. بعدشون میگه و کفا فی جلالته که امام صادق علیه السلام کتاب توحید را برای او بیان کرد. راجع به فرمایش آی خویی که مرحوم استاد هم پذیرفتن فرمایش ایشون رو و ایشون هم قائل به وثاقت مفضل ابن عمر شدن، مطالبی عرض میکنم. یکی این که این تأکید که در کلام آی خویی است، در کلام بزرگان دیگر است که کاشف از جلالت قدر مفضل ابن عمر اینه که امام صادق کتاب توحید رو برای او بیان کرد، ما به نظرمون درست نیست. اولا یک دعوایی کرد مفضل با یکی از زنادقه و او تشکیک کرد در وجود خدا، مفضل عصبانی شد و او گفت که تو مگه از اصحاب امام صادق نیستی؟ ما با امام صادق که بحث میکنیم با ما تندی نمیکنه، تو چجور این مقدار با ما تندی میکنی؟ مفضل خدمت امام رسید و اظهار ناراحتی کرد. امام فرمود بیا اینجا چند روز من راجع به توحید صحبت کنم. این دلیل بر جلالت قدر مفضل نمیشه. اون مبتلا شد مفضل به یک دعوایی با یکی از زنادقه، بهترین فرصت بود که امام علیه السلام راجع به توحید سخنانی بیان کنه. وانگهی ما وارد این بحث نمیشیم، اینطور نیست کتاب توحید مفضل اینقدر اتقان متن داشته باشه که بگیم حتما از امام صادق علیه السلام هست. اون مفضل ابن عمر نرم میکنه که خودش اول کلامه و مطالبی نامعنوس در این کتاب هست که باید توجیه بشه، مطالبی که احیانا خلاف علم توش پیدا میشه باید توجیه بشه. اینطور نیست که ما بگیم اینقدر این کتاب کتاب متقنی است که همین که این کتاب متقن را به مفضل ابن عمر امام القا کرد کاشف از جلالت مفضل ابن عمر. کی میگه این کلام امام علیه السلام؟ مفضل ابن عمر میگه دیگه، خود مفضل ابن عمر فعلا محل بحثه. و این کتابم مثل قرآن که نیست که خودش معجزه بر و دلیل بر حقانیت خودش باشه. عرض کردم مطالبی توش هست، اگه مراجعه بفرمایید ما وارد این بحث نمیشیم که مطالب مضطربی است و جای بررسی داره. اما راجع به روایات، خب این مطلب های خوی انصافا درسته که روایات زم از امام صادق علیه السلام وارد شده. ما این روایات رو بخونیم. صحیحه اسماعیل بن جابر، قال ابو عبدالله علیه السلام ائت المفضل و قل له یا کافر یا مشرک ما ترید و الابنی ترید و ان تقتله. عرض کردم در روایات دیگر هم هست که مفضل در کنار اسماعیل بود و یک حدیثی هم هست، اون رو هم بخونم، که کشی از حماد بن عثمان نقل میکنه که ان المفضل کان منقطعا الیه، یعنی الی اسماعیل، از خصیصین اسماعیل بود. یقول فیه مع الخطابیه، قائل به امامت اسماعیل بود بعد از امام صادق مثل خطابیه. ثم رجع بعده، بعد رجوع کرد از این فکر نادرست. در یک روایت دیگه همین کشی نقل میکنه از اسماعیل ابن عامر، میگه که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فوصفت له الائمه حتی انتهیت الیه قلت و اسماعیل من بعدک. اسماعیل ابن عامر میگه خدمت امام صادق علیه السلام اسماء ائمه رو که گفتم رسیدم به خود حضرت، گفتم بعد از شما اسماعیل. حماد میگه من به اسماعیل ابن عامر گفتم و ما دعاک الا ان تقول و اسماعیل من بعده، برای چی اینو گفتی؟ قال امرنی المفضل ابن عمر، این مفضل ابن عمر به من گفت اینجور بگو. ولذا مفضل ابن عمر تو اون روایت صحیح اسماعیل بن جابر که میگه که امام فرمود برو سراغ مفضل ابن عمر، به اسماعیل ابن جابر فرمود و قل له یا کافر یا مشرک ما ترید و الابنی ترید و ان تقتله، میخوای بکشیش؟ چون همین که امامت اسماعیل رو مطرح میکرد در معرض این بود که حکومت حساس بشه روش، میخوای پسرم رو بکشی. تعبیر یا کافر یا مشرک خیلی تعبیر تون نیست. این یه روایت در ذم مفضل ابن عمر، بله روایت از امام صادق علیه السلام. روایت دوم بحث در اینه، شما دلیل بر وساقت مفضل ابن عمر که پیدا نکردید. شما آقای خویی میگه قول رجالیین معارض است، ما روایات مادحه را کاشف از جلالت قدر مفضل ابن عمر قرار میدیم و از جلالت قدرش کشف وساقت میکنیم. آقا این چه جلیل القدریه که امام صادق به او میفرماد یا کافر یا مشرک؟ آقای خویی جواب میده، میفرماد یا بگیم زمان امام صادق یک مشکلی داشت، ولی بعدن روایاتی که از امام کاظم علیه السلام است که هو الوالد و بعد الوالد که میخونیم روایاتشو، اونها خب دلیل بر این که دیگه مشکلش برطرف شده بود زمان امام کاظم علیه السلام. و یا امام صادق هم شبیه همون تأییبی که از زراره کرد، شبیه او رو در مورد مفضل ابن عمر که شخص بنامی بود و جز معارف کوفه بود، امام برای حفظ او اینجور فرم. عمرانی مفضل که به امام صادق بگم که و اسماعیل و منبرده، اون که حالا مهم نیست، این که ربطی به بحث ما نداره. ما خواستیم بگیم اونو خواستیم مطرح کنیم، بگیم مفضل ابن عمر جز منقطعین و جز خصیصین اسماعیل بود. حالا کسی زمانی که اسماعیل زنده است فکر کنه اسماعیل امام بعد از امام صادقه، که این اشکالی نداره. که مشکل اینه که امام به اون فرمود یا کافر یا مشرک. حالا اجازه بفرمایید. حالا زمان امام صادق اسماعیل زنده بود، دلش میخواست مفضل ابن عمر که اسماعیل بشه امام بعد از امام صادق، این که جرم نیست. مشکل اینه که چجور این مفضل ابن عمر چه کرده بود و چه خبس باطنی داشت که امام به او فرمود یا کافر یا مشرک. مشکل اینه. روایت دوم رو هم بخونم. معتبره علی ابن حکم از مفضل ابن عمر نقل میکنه، میگه که کان یبشر ابوالخطاب و فلانم انکما لمن المرسلین. مفضل ابن عمر به ابوالخطاب، مغیرت ابن سعید که رئیس فرقه زاله خطابیه است که امام لعنشون میکرد و بعدنم در یک درگیری در کوفه با اصحابش کشته شد، مفضل ابن عمر خطاب میکرد میگه به ابوالخطاب و یه شخص دیگه میگه انکما لمن المرسلین، شما دو نفر از پیامبران خدا هستید. حالا در کشی بدتر از این داره، در کشی داره منتها از بعض کتب غلات نقل میکنه، میگه در بعض کتب غلات هست که مفضل میگفت قتل مع ابوالخطاب 70 نبی یا و ابوالخطاب در کوفه 70 پیامبر کشته شد. حالا این نقل کشی از بعض غلات ارزشی نداره، ولی اون معتبره علی ابن حکم سندش خوبه. میگه مفضل ابن عمر و ابوالخطاب و شخص دیگری میگفت انکما لمن المرسلین. اینم ولی که اینم اینا زمان امام صادق بوده، اون موقع اینو میگفت. منتها اگر مفضل ابن عمر به یکی بگه انکم لمن المرسلین، خب اون یا کافر یا مشرک که سهله، یا زندیق یا مرتد، همه اینا رو باید بهش گفت دیگه. کسی که معتقد ابوالخطاب و رفیقش جز رسول الهی هستن، یعنی خاتمیت رو منکره برای پیغمبر اکرم. روایت سوم، روایت عبدالله بن مسکان، اینم در تنقیص و در ذم مفضل بن عمر اومد. دخل حجر بن زائده و عامر بن جزاعه الازدی على ابي عبد الله عليه السلام فقال له جئنا فداك ان المفضل بن عمر يقول انكم تقدرون ارزاق العباد. جعفر بن زائده و عامر بن جزاعه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن، عرض کردن که مفضل بن عمر میگه رزق مردم دست شماست، شما مقدر الارزاق هستید. امام فرمود والله ما یقدر ارزاقنا الا الله، مقدر ارزاق خود ما هم خداست. بعد حضرت فرمود ولقد احتجت الى طعام لعیالی فزاق صدری، من تازگی نیاز پیدا کردم برای خانوادم غذا تهیه کنم، موندم از کجا تهیه کنم. تا بالاخره یک راهی به ذهنم رسید رو رفتم طعام برای عیالم تهیه کردم. فاندها تابت نفسی، تا آرامش پیدا کردم. ما مقدر الارزاقی؟ ما که خودمونم اگه طعام نداشته باشیم باید بگردیم دنبال طعام. بعد حضرت فرمود لعنه الله و برعمل راجل مفضل ابن عمر. قالا افتلعنه و تتبرع من؟ قال نعم فلعناه و برعامل برع الله و رسوله من. این روایاتی که در ذم مفضل ابن عمر. آی خویی فرموده که خب این روایات صلاحیت مقاومت در برابر روایات مادهه نداره. روایات مادهه کثیره و توش سها هم هست و آخرش اینه توجیه میکنیم میگیم اون روایات زامه از امام صادق علیه السلام صادر شده. اون موقع حالا مفضل ابن عمر یا مشکلی داشت مشکلش حل شد، یا مشکل هم نداشت، امام صادق برای حفظ جان مفضل ابن عمر او را خراب کرد که دشمن در او طمع نکنه، همون کاری که با زراره کرد. ولی امام کاظم علیه السلام راجع به اون مدح‌های خیلی بلیغی کردن. نمیشه آدم ضعیف باشه و اینجور امام کاظم راجع به او صحبت کنه. وقت آی خویی شروع کرده روایات مادهه رو ذکر کرده. امام صادق علیه السلام روایات مادهه داره، منتها آی خویی بیانش اینه، میفرمان که فوقش اینه که روایات زامه از امام صادق نشده، روایات ماده هم از امام صادق نشده، تعارض بکنن. حالا چرا روایات زامه نقل شده؟ یا مشکلی داشته مفضل یا برای حفظ او بوده. اما دیگه روایات امام کاظم و امام رضا علیه السلام که معارض نداره که. شما هم که میگید معیار حال فعلی افراد است، خب امام کاظم دیدن مفضل ابن عمر آدم صالحی شده، تعریفش کردن، مدحش کردن، و ما هم وقتی روایات رو حساب میکنیم خب نباید حساب کنیم از روز اول چی بوده، و الا کار خراب میشه. روایات که میگن ثقتون، ثقتون این از نوجوانی ثقه بوده، از مادر که به دنیا آمده ثقه بوده؟ نه، اون وقتی که ما دیدیم ثقه بوده. خب اگرم قبلا یه روایت خلافی یه کتاب نادرستی تعلیف کرده باشه، بعد از وساقتش اصلاح میکنه. مفضل ابن عمر هم زمان امام کاظم آدم خوبی بوده، حالا قبلا یه فتره دوچار مشکل شده مهم نیست، بالاخره اون موقعی که آدم خوبی بوده نگفته حرفای قبلی منو عمل نکنید، روایت های قبلی منو عمل نکنید، همچه چیزی نگفت. حالا روایات مده مفضل ابن عمر رو که آقای خوی میگه زیاده و توش صحیح و سند هم هست بخونیم، برخی از اونها رو خوندیم، باز سریع تکرار میکنم. یکی این بود که روایت موسی بن بکر بود، روایت اول روایت موسی بن بکر بود که سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول، این ظاهرا امام رضا علیه السلام است، لما اتاه موت المفضل ابن عمر قال رحمه الله کان الوالد و بعد الوالد، مثل پدر بود برای ما، کان الوالد و بعد الوالد، اما انه قد استرا. میگن مفضل ابن عمر اونقدر عاشق امام بود، ماهی که میخرید برای امام سر ماهی رو خب جدا میکردن نمیخوردن، این مفضل سرهای این ماهی رو جمع میکرد میبرد بازار، بازار ماهی فروش ها میفروخ، به جاش یه ماهی دیگه میخرید برای امام می آورد، اینقدر حریص بود بر مصالح امام مادیان و معنویان. ولذا تعبیری که کان الوالد و بعد الوالد، اما انه قد استراح. روایت دوم، روایت دوم علی ابن، بله روایت دوم بشیر دخان، بشیر دخان میگه قال ابو عبدالله علیه السلام لمحمد ابن کثیر الثقفی، که ان حجر ابن زائده و عامر ابن جزاعه اتیانی فشتماه اندی فقلت لهما لا تفعلا فإنی اهواه فلا غفر الله لهما، خدا نبخشه این دو نفر رو که بدگویی میکردن از مفضل ابن عمر. این روایت از امام صادق علیه السلام هست. بله روایت چیه؟ فإني أهواه، لا فشتماه عندي، ببینید حضرت از اون محمد بن کثیر سوال کرد، فرمود ما تقول في المفضل بن عمر، او گفت لو رأیتو فی اونقهی سلیبن لعلمتو انهو علالحق بعد ما سمعتو که تقولو فیه ما تقول، و این تعریف هایی که شما کردید از مفضل نومر اگه سلیبم بر گردنش آویزان بکنه میدونم که یک حکمتی داره و این آدم درستیست. قال علیه السلام رحمه الله، حضرت تأیید کرد، بعد فرمود حجر ابن زائده و عامر ابن جزائه پیش من اومدن بدگویی کردن از مفضل ابن عمر، فقلت لهما لا تفعلا فإني اهوا فلم يقبلا فسألتهما ان الكف عنه حاجتي فلم يفعلا فلا غفر الله لهما. جلالت قدر مفضل ابن عمر رو میرسون. روایت سوم، روایت هشام ابن احمد ابن ابی عمر نقل میکنه با سندش از هشام ابن احمد، قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و انا اريد ان اساله عن المفضل بن عمر، میخواستم راجع به مفضل بن عمر سوال کنم. معلوم میشه این مفضل بن عمر از اون کسانی بوده که جنجال، شخصیت جنجالی داشته. حضرت در یک زمینی بودن، زمین کشاورزیشون خیلی گرم بود هوا، والعرق یسیل علی صدری فابتدعنی فقال نعم والله الذي لا اله الا هو المفضل ابن عمر الجعفی حتی احسیت نیفا و ثلاثین مره یقولها و یکررها قال انما هو والد بعد الوالد، یعنی بعد از پدر خودم او پدری کرد برای ما. پس معنا چیه؟ کشی تو این روایت مناقشه کرده، گفته راوی تو این روایت اسد ابن ابی العلاء که احادیث منکر رو نقل کرده، یروی المناکر. بعد گفته که شایدم قبل از این که مفضل جز خطابیه بشه امام اینجوری فرموده، یعنی کشی پذیرفته که یک زمانی مفضل جز خطابیه شده، یعنی جز پیروان ابوالخطاب مغیرت ابن سعید شده بوده، اینو پذیرفته کشی. میگه شاید این حد این کلام امام قبل از خطابی شدن مفضل بوده، اینو داشته باشید. والد بعدای دلسوزی همش که لازم نیست که والد دلسوز ولده دیگه، حالا ممکنه نقش پدری رو برای ما از ذات اینکه دلسوز ماست. ما یه نوجوان بوده مفضل ابن عمر، زمان امام صادق یه آدم کامل مردی بوده. بله یه روایت اینه دیگه. روایت چهارم، ابن ابی عمیر به اسناده که داره که اهل کوفه بعد از جریان ابوالخطاب یک مبلغی خواستن از حضرت، حضرت فرمود هر وقت نیاز داشتید بیایید پیش خودم. فقالو لابده، گفتن نمیشه، ما بالاخره کسی باید داشته باشیم. فقال قد اقمت علیکم المفضل اسمعوا من وقبلوا عن فانه لا يقول على الله وعلي الا الحق. بله خط ابوالخطاب. بله این روایت معلوم میشه که حداقل اوائل امر جز خطابیه نبوده، بعد شایع کردن که جز خطابیه شده چون با اونا رفت آمد میکرد، چون با اونا رفت آمد میکرد. مثل این که یه آدمی بوده که دافعه نداشته، تحلیلش شخصیت مفضل بن عمر اینه که آدمی بوده دافعه نه، با همه خوب بوده، با کفتربازها، با دزدها هست تو تاریخش هست، با حتی شرابخارها، با خطابیه، با اینها مماشات میکرده. شیعه هایی هم که خیلی خلاصه معتقد بودن که خط قرمزها رو باید مراعات کرد، ناراحت بودن از مفضل بن عمر. این از کل زندگی مفضل بن عمر به دست میاد که اون جریان هم که نام میکنن که امام صادق علیه السلام نامه نوشت که فلان مقدار پول نیاز هست، فلان چیز و فلان چیز رو بخرید. پس حالا میخواید متنش رو بخونم، میگه مفضل ابن عمر فرستاد دنبال همون کفتربازها، گفت تا این زراره و اینها که بهشون گفتم پول جور کنید، اینا گفتن حالا نداریم، باشه بعدا، تا اینا نهارشون تموم نشده پول جور کنید. میگفت کف در بازار رفتن از این بر اون بر، مبلغ زیادی جور کردن آوردن گذاشتن پیش مفضل ابن عمر، هنوز نهار زراره و اینها تموم نشده بود. بهشون مفضل فهمون که خلاصه ما به این کفتربازها نیاز داریم. این حالا متنش رو بعدم میخونم. اینم روایت چهارم. بله اینو کشی نرم میکنه. ما از معجم و رجال الحدیث جلد 19 صفحه 321 اینا رو نقل میکنیم. باز روایات دیگر هست که انشاءالله در جلسه بعد دنبال میکنیم ببینیم چی میشه. Thank you.